بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. لعن اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن على اعدائهم اجمعین. بس در این بود که محدث کاشانی و فاضل سبزواری به اینها نسبت داده شده که تفصیل در حکم قنا دارن. میخوان بگن اون قنایی که مقترن باشه به یکی از افعال حرام یا به همه اون افعال حرام، اون حرامه. اما قنایی که مجرد باشه از اینها، مثل قنای در خواندن قرآن، مراسی و امثال اونها، اشکال نداره و حلاله. خب اونطور که به اینا نسبت داده میشه این است که در معنای قنا با ما اختلاف ندارن. قنا همان صوت لحوی مطربه، اما این در جایی حرامه، در جای حرام نیست. فلذا شیخ انصاری در مکاسب محرمه داره که نسبت الخلاف الیهما فی معنى القناع اولا از این است که نسبت الخلاف الیهما فی حکم القناع. نسبت خلاف به اینا بدیم که در معنای قناع با ما فرق دارن. ما میخوایم بگیم قناع صوت لحوی مطربه، اونا میخوان بگن قنا صوت مرجع و فی، یعنی صوتی که در اون ترجیع باشه. ترجیع یعنی تحریک و صوت فلحلق، چه چه زدن که صوت را در حلق خودشان تحریک کنن. شاید اینه میخوان بگن. میخوان بگن این در قرآن اشکال نداره، در مراسی اشکال نداره، اما در غیر قرآن اشکال داره. خلاصه این بحث که آیا اینا در معنای قنا با ما اختلاف دارن یا اینکه نه خیر، معنا را قبول دارن، در حکم قنا با ما اختلاف دارن. اختلاف اینا ما اختلاف موضوع است و اختلاف حکمه. مشهور در این کلمات این است که بخواهم یعنی اختلاف در حکمه، یعنی مثل ما در معنای قنا اختلاف نداریم با هم. بخواه اینا صوت لحوی طرب انگیزه، اونا میخوان در یک جا حلاله، در یک جا حرامه. خالبته ما تابع دلیلیم، هرچی باشه ما تابع دلیلیم. میریم دلیل چه اقتضا میکنه. اگر در معنی قنا با ما مختلف نباشن و قائل باشن به اینکه قنا صوت لحوی مطربه، این در صورت که مقترن باشه به اون افعال محرمه حرامه، مقترن نباشه در قرآن و مراسی جایزه. حالا روی این فرض ما داریم بحث میکنیم. روی این فرض ادله‌ای که برای اونا ذکر شده چند تا بود. یک دلیل این بود که خب روایات زیادی در این که قرآن را به صوت حسن بخوانید و این صوت حسن اطلاق داره، شامل حتی اونجا که قنا هم باشه میشه. مثلا یک دلیلش این بود که این ادله انصراف دارد با اون که در زمان بنی امیه بنی عباس شایع بوده، شامل غیر اون مورد نمیشه. چون شامل غیر اون مورد نمیشه، در غیر اون مورد ما به اصل هست کنیم، اصلا اصل اباحه است. اینا رو گفتیم. یک مورد گفتن اون روایاتی که البته درباره صوت حسن قرآن بعد بحث کنیم. روایات که درباره مقنی جاری مقنی وارد شده، یکی از دلیل‌های عمده اینها این روایاتی در باب 15 از ابواب ما یکتسب به جلد 12 وسائل 20 جلدی صفحه 84 شروع میشه. این خبر اول محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن حسین ابن سعید عن علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر. ضعف این روایت واسه علی ابن ابی حمزه است. قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن کسب المقنیات فقال التي يدخل عليها الرجال حرامان. خب این مفهوم داره، یعنی اون قنایی که یدخل علیه هر رجال، مردها داخل میشوند به مجلس زنها، اون حرامه و غیر اون حرام نیست. از باب مفهوم وصف اگر اینجور نباشه، قنا مقترن نباشه به این جریان، حرام نیست. ولتی و هی حکم دیگه، ولتی تد ایلن اعراس لیسه به بحثون، اما اون مغنیاتی که مردم را به عروسی دعوت میکنن، که این را ما بعداً بحث کنیم. یکی از جایی که استثناء شده قنا در عروسیه. نه این مسائله. حالا ما میخوایم بگیم اونا اینطور میگن، حالا میخوایم بگیم اونا اینطور میگن، اما جوابش چه میرسیم؟ این میگه الَّتِ يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ وَالَّتِي تَدْعِي إِلَى الْأَعْرَاسِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، اما جواری که مغنیاتن و دعوت به عروسی ها میکنن بأسی نداره. بعد وهو قول الله عز وجل و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله، این ذیل مربوط میشه به اون جمله اول که قنایی که یدخل علیه الرجال مثلا. خب این خبر اول بابه. خبر سوم بابم باز همین ابی بصیره. و عنهم عن احمد عن الحسین عن النضر بن صبیط عن یحیی الحلبی عن ایوب بن الحر عن ابی بصیر، این سند صحیحه. قال ابو عبد الله علیه السلام ای المغنیت التي تزف العرائس ليس به بأس وليست بالتي يدخل عليها الرجال. حضرت ابو عبد الله میفرمایند که اجر مغنی که عروس ها را به زفاف میبره بأسی نداره، و اون نیست اونها اون مغنیاتی که عروس را به زفاف میبرند، نیست اون چنان که رجال بر نسوان داخل بشوند. خب این میخواه بگه که مولا محسن فیض کاشانی همسایم این جمله ولیست بالتی یدخل علیها الرجال تقریبا در مقام تعلیله. علت این که حرام نیست چیه؟ این است که لیست بالتی یدخل علیها الرجال استفاد منها مفهومن، اگر قنا طوری خوانده بشه که یدخل علیها الرجال باشه، که رجال بر اون جاری مقنیات بر نسبان داخل بشن حرامه، بس معلوم میشه قنا مطلقا حرام. ایشان میخوا بگه قنا مطلقا، بله بله اینطور میخوا بگه. این میخوا بگه به این که قنا بستانش مطلقا حرام نیست، اون قنایی که یدخل علیها الرجال همراه آن باشه اون حرام است. خب این دوتا روایت که دومی صحیح هم استندن، دلیل عمده امثال محدث کاشانی است. باید ما از اینا جواب بدیم. کسانی که قائلان قنا مطلقا حرام است، صوت لحنی مطرب مطلقا حرام هر کجا باشه، باید از اینا جواب بدن. عروسی را بعدا بحث میکنیم، اونه کار نداره، اگه استثناء شده نه کار نداره. اما این موضوع ولیست بلت یدخل علیها الرجال، این چی میخوا بگه؟ اینجا ما اینطور جواب میدیم. این حالا دومی را بگیم که سند صحیحه. اجر مغنیه ای که تزف العرائس لیست به بعض لیست به بعضون، این ولیست بلت یدخل علیها الرجال به کجا عطفه؟ واو عطفه نه کجا عطف میکنه؟ یه جمله مستأنفه است که میخوا بگه که علت این که حرام نیست آن است که لیست بلدتی اتخال علیها الرجال. اینی میخواه بگه یا نه خیر، باب استنافی نیست، این عطف به جای تزف العرائسه. اجر مغنی که تزف العرائس ولیست بلدتی اتخال علیها الرجال، اون مغنی که عروس را به زفاف میبرن و نیست اون قنایی که این چنین است بلتی اتخال رجال و رجال ما داخل نیست. اینطور میخواه بگو اون قنایی که مغنی که عروس را به زفاف میبره، این یک کلمه. دوم ولیست همون مغنی که عروس را به زفاف میبره نیست آنچنان که رجال داخل زنها باشن. احتمالش هست، احتمالش هست. لیست دیگه. بله. اون مغنی و صفت مغنی است. مغنی تو تا علتی داره. مغنی که علتی تزف و عرائس و علتی و لیست بلتی یطلع هر رجال. مغنی که عروس ها را به زفاف میبره و نیست اون مغنی که به زفاف میبره بلتی یطلع هر رجال. در اونجا نیست که رجال داخل باشن به زنها. اینه مخابقی یختمل یختمل. بعد نه رفزار نیست، نخی رفزار نیست، نخی باشه. بله نه لیسه به بسه مال حکم شه. نه خیر، اون لیس در زمین که بس لیسه به مازو کرا بحثون، در زمین که بحث نیست. این احتمال است که این ولیست هر دو صفت مغنیهی که تزف العرائس ولیست اون مغنیه بلتی یطلع علیها الرجال. بله مغنیهی که عروس را به زفاف میبره و نیست اون مغنیه طوری که رجال بر اون داخل بشه. این لیست به بحثون احتمال شد. همین میخوایم بگیم. بله دیگه واو است، واو حالیه ممکنه باشه. بله واو، بله رعل اجر و مغنیه که تزف فل عرائس و حال آن که لیست بلتیت. بله اون مغنیه که عروس ها رو زفاف میبره و حال آن که طوری هست که در طلعه حد رجال نیست، مردا به زنها داخل نمیشن، تو زنها داخل نمیشن. بله این احتمال هست، این احتمال هست. خلاصه وقتی یک حدیثی هست که دو تا احتمال داره، خب ما کجا استدلال کنیم؟ میگیم واو استینافیه بگیریم، بیان حکمتی باشه مثلا، چون اون میخواد اینطور بگه. یه واو استینافیه بیان حکمت حکم است. میگه علت این که حرام نیست آن است که چون که رجال بر نسوان داخل نمیشوند. بله حالا میگم. خب این اگر اینطور باشه، اگر اینطور باشه چه کتابی اون؟ چه کتابیه؟ مرکز با. بله خلاص در وسائل، در وسائل که نقل شده از کافی واو داره، کافی هم واو داره. اما مجلس در مرآت و لغول که نقل کرده واو نداره. اونجا داره که لیست بلدی اطلاح رجال دیگه نداره، واو را در اونجا نداره. نداشته باشه اینطور میشه اجر مغنیه که تزف العرائس لیست به بحثون لیست بلتی اطلاع رجال. اگر اونجا باشه بر بیان همون حکمته، بیان حکمت حکم میشه. ولی خب نسخ مختلفه، در بعض نسخه ها واو داره، در بعض نسخه ها واو نداره. خب اونجا که واو داره احتمال این است که بنده عرض میکنم این عطف باشه به اون تزف العرائس و بیان حال از اون باشه. این احتمالش هست. اگر اینجور باشه دلیل نمیشه، برای خاطر اینکه این مخابه که مغنیه ای که تزف العرائس و حال اینکه بلتی اطلاع هر رجال نیست، این حلاله، این مخابه که حلاله. مربوط به عروسی، مربوط به عروسی نمیشه. این مال عروسی حلاله که بدن بحث کنه، اما دیگه متعرض غیر حال عروسی نیست. دلیل نمیشه به اینکه قنا مطلقا حلال است، دلیل نمیشه. دلیل اون میخواد دلیل بیاره به اینکه اونجا که اطلاع علیه هر رجال نیست همه جا حلال است. لیکن این طور نیست، ایمان عروسی داره میگه. اگر عروسی باشه عروسی رو به زفاف میبرن و یه طلعه هر رجال در اون حال نیست، این حلال. این داره میگه، این مربوط به حکم عروسی که بعدن بحث میکنیم. اما لا استفاده من میگه که قنا اگر خالی باشه از اینا همه جا حلال است، این هست. این طور نیست. بعد خب یک روایتی که بازم ولذه باز مطلب را قدری سست میکنه این است که ابو بصیر که از امام صادق علیه السلام دو مرتبه حکم نشنیده، یک مرتبه شنیده، در نقل اختلاف به وجود آمده. این سست میکنه مطلب را، برای خاطر اینکه یک دفعه از امام شنیده و امام علیه السلام یک دفعه فرموده، حالا اونجور فرموده، اینجور فرموده. به مطلب واو داره، واو نداره، این مطلبه. این سست میکنه مطلب را. نمیشه ما به این استناد کنیم برای حلیت غنا در غیر اون موردی که مقترن به حرام نباشه. نمیتونیم استدلال کنیم. به علاوه این روایت فقط داره به یتلو علیه الرجال داره، ایشان چهار تا قید قائله، یطول علیه الرجال باشه، شرب خمور مثلا باشه، تکلم به عباطیل باشه، ضرب ملاهی باشه، اونجا کنار حرام میدانه. حالا مثلا ویزه کاشانی اونجا کنار حرام میدانه که در زمان بنی و بنی عباس معمول بوده. اینجا چهار چیز ایشان ذکر کرده: تکلم به عباطیل میکردن، ضرب ملاهی بود، شرب خمور بود، وقتی اطلاعی رجال هم بود. اینجا یکیش هست. حالا اگر یکیش شد یکیش نشد، شما میخواید یه حلاله برو حرف شما با چهارتاش باشن تا حرام باشن، و اینو قولم که اینو قائل نیستن جور. میخواید که در قرآن حلاله، در مناسی حلاله. حالا اگر اطلاعی هر رجال نبود، تکلم به عباطیل بود، شرب خمور بود، ضرب ملاهی بود، اونجا شما چه میگید؟ برایشون جاری نمیشه. بله بعد با مولانا محسن حرف داریم، میدونیم خارج راسته با مولانا محسن حرف داریم. خلاصه ایشان نمیتونه ملتزم بشه به این روایه، به مفهوم این روایات، چون مفهومش اقتضا میکنه به اینکه یطول علی الرجال باشه حرام باشه، نباشه حلال باشه. باقی که ایشان یطول علی الرجال کافی نمیدونه، یطول علی الرجال باشه، شرب خمور باشه، ضرب ملاهی باشه، اینا گفته مقترن به اینا حرام است. اینجور گفته دیگه. من علاوه حال این ها به واسطه بله؟ بله؟ نه میخواید حرف مولانا محسن رو بگید یا خودتان بخواید؟ ما قبلا گفتیم به این که این آیات که در قرآن کریم هست، لهو الحدیث و قول و زور، این رو گفتیم دیگه. گفتیم به این که ائمه علیهم السلام فرمودن که والغنا و منه الغنا، اینطور فرمودن که این آیه شریفه شامل غنا هم میشه. از نظر اهل بیت علیهم السلام غنا لهو الحدیث است. و گفتیم قبلا که غنا همیشه آهنگ نیست، غنا مقترن به یک کلمات نیست، تصنیفا که میخوانن. گفتیم حرمت غنا منحصر نیست به این که فقط آهنگ چه چه زدن باشه. گاهی صوت لحوی مطرب خودش صوت لحوی مطربه با هر چی مقترن باشه. گاهی کلمات تأثیر داره. گفتیم من که باز میخواییم تکرار نکنیم، گفتیم مرتضی ای شهید ای متأخر، این صوت اگر مقترن نبود به این مرثیه مرتضی متأخر، همین صوت اگر مثلا در یک اشعار تصنیفی بود این غنا می‌نوشتن. اما همین صوت وقتی که با این کلمات غنا نیست، یا این کلمات گفتیم مؤثر است در غنا بودن از کردن دیگه، بنابراین اینطور نیست. میگم آقای طلعه خویی هم اینطور میگفتن، نقل کردیم دیگه. گفتیم برای اینکه در صوت لحوی مطرب بودن، گاهی خود آهنگ طور تمام موضوع است، خود آهنگ تمام موضوع. در نظر اهل عرف این آهنگ یک کس بشه، کلمات هم نفهمه چی میگن، آهنگ بشنوه، آهنگ برقص در میاره. ما غنا اونو میداریم که برقص در بیاره، مناسب باشه با حرکت دستها و کف زدن و حرکت بدن و رقصیدن. بله این میگیم غنا بشه. گاهی آهنگ خود آهنگ تمام موضوعه، هر کس بشنوه گاهی ارزمن تمام بشه، حالا ارزمن تمام بشه سر کنیم وسط ارزمن رفت لفتن تمام بشه بعد حرف بزنیم. گاهی این طوریه کمال خدا آهنگ تمام موضوعه، هر کس بشنوه ولو کلمات را هم نشنوه، یال این یه صوت لحویست برای اینکه ایجاد طرف میکنه، مناسبت داره با کف زدن و رقصیدن و حرکت بدن و اینا، حتی مناسبت داره با زدن تار و تنبور و اینا. خب این گاهی اینطوری، گاهی آهنگ اینطور، گاهی نه. آهنگ به تنهایی اینطور نیست، در نظر اهل عرف مطرب نیست به تنهایی. آهنگ مقترن به یک کلمات خاصی، مثل تصنیف، اشخاصی تصنیف بخونن خیلی چه چه نمیزنن، ولی کلمات شهوت پرور، شهوت انگیز، فساد انگیز، خود اون کلمات مؤثر میشه قنا بگن. این لهو الحدیثه، بله اونجور حدیثا لهو الحدیثن، قول و زورن. اینو ما گفتیم قبلا بحث کردیم. حالا یاد هم میخوام عرض کنم که این بله اگر اون صوت، بله صوت لهجه را ائمه‌تون میفرمان، میفرمان که این صوت لهوی مطرب لهو الحدیثه، لهو الحدیثه. بله این قرآن را، قرآن را اگر بخوانن برقصن واقعا اهانت به قرآنه، برای اینکه این با آهنگ قرآن داره میرقصه. این شخص علاوه از این که غنا کار حرام میکنه، اهانت به قرآن هم میکنه. ممکنه بعضی از آیات قرآن را طوری بخوانن که اصلا، خب البته معلومه دیگه، اون طور که اون میخوانه واقعا اهانت به قرآن هم است. یعنی کاری که با لهو الحدیث میکنه همون کارو داره با قرآن انجام میده. بالاخره حالا ما داریم مولانا محسن فیض بحث میکنیم. این دلیلش بنابراین معلوم شد که این دو تا روایت که عمده دلیل اونها بود دولت ندارن. خب بعد میریم سراغ ایشان، گفتن که بله ما روایات فراوان داریم که قرآن را با صوت حسن بخوانید. صاحب وسائل در جلد 4 وسائل از اون جلدهای 20 جلدی، در جلد 4 وسائل باب 24 از ابواب قرائت قرآن روایات ذکر کرده که قرآن را خواندن با صوت حسن خیلی خوبه. لکل شیء هلیه، هلیه قرآن صوت حسنه. ان علی ابن الحسین علیهما السلام کان احسن الناس صوتا بالقرآن، ان ابا جعفر علیه السلام کان احسن الناس صوتا بالقرآن. و اونجا روایات زیادی هست، اقرأ القرآن و الحان عرب و اصواتها. خب اینطوری ایشان میگه خب این اصوات اطلاق دارن، قرآن رو با صوت حسن بخونه. صوت حسن اعم از این است که غنا به طور غنا باشه یا به طور غنا نباشه. بنابراین در قرآن به استناد این اخبار خواندن غنا جایزه، بلکه ممدوحه. و به ساز آواز هم بعدن میرسیم، غنا با ساز آواز بحث میکنیم، چون اون بحث آلات لهوه که بعداً بحث میکنیم. آلات لهوه بعداً بحث میکنیم، آیا در آلات لهو علت حرمت همون صوت لهوی مطربه؟ اگر صوت لهوی مطرب را ما حرام بدانیم، اما از اینکه انسان بخواند یا این صوت لهوی مطرب را مثلا رادیو بخواند، این صوت لهوی مطرب از تار و تنبور هر چی باشه، اینو بعداً بحث میکنیم انشاءالله تعالی. خب حالا ما اینو میخوام بگم، اون اخباری که دلالت دارن بر این که قرآن را به صوت حسن بخوانن که مستند مولا محسن فیضی کاشانی است، از اونها استفاده میشه جواز غنا در قرآن و مراسی یا نه؟ این داره بحث میکنه. ایشان استناد کرده به این روایات، بله که این روایات گفتن در جلد 4 باب 24 از ابواب قرائت قرآن صاحب وسائل ذکر کرده. حالا میخوام ببینیم که آیا این دلیلشان نوشتم و عمل استشهاد به رأیه به روایات المشتملت علامت صوت الحسن و به استحباب قرائت القرآن به و به الهان عرب و غیر ذلک که در اونجا ذکر کرد در 24 جوابش این است که باید ببینیم که ادله مستحبات با ادله محرمات خیلی که ها استکاک پیدا میکنن. آیا چطور میشه که همیشه ادله محرمات بلکه واجبات بر مباحات و مستحبات تقدم داره؟ شیخ انصاری فرمودن به این که در مکاسب محرمه در این بحث، خب علت این که ادله محرمات بر ادله مستحبات تقدم دارن است که به دست اهل عرف که بدن، اهل عرف میگه این ادله مستحبات انصراف دارن از موارد حرام. مثلا قضای حاجات مؤمن مستحب خیلی مؤکد هم هست، ولی هم کنه قضای حاجات مؤمن با حرام استکاک پیدا کنه. بله خب حالا در اونجا مثلا وقتی قضای حاجات مؤمن که باید یه دروغ بگی، آیا اونجا مستحبه که قضای حاجات مؤمن مستحب؟ دروغ گفتن حرامه، زنا حرامه مثلا، خب قضای حاجات مؤمن با زنا اگر مثلا آمد و خیلی خب استکاک پیدا کرد، با درست پیدا کرد، آیا در اینجا را مستحبه؟ نه دیگه. خب علت این که ادله مستحبات با ادله محرمات با هم تعارض ندارن چیه؟ امام رضوان الله علیه در اینو خواهم بگم که برای مطالعه شما، امام رضوان الله علیه در جلد اول از مکاسب محرمه، اون چاپ که پیش بنده بود در همین بحث قنا، صفحه 334 تا 335 وجوهی ذکر کردن برای عدم تعارض بین ادله مستحبات و ادله محرمات. بعد یک بچه شینه که از کلمات شیخ هم استفاده میشه، سرش اینه که انصراف داره ادله مستحبات به ایجادش به طریق مباح و کیفیت مباحه. ادله مستحبات انصراف داره به این که بله این مستحب است، ولی به طریق مباح باید اینه ایجاد کرد، به کیفیت مباحه باید اینه ایجاد کرد. اگر بخواییم ما مستحب را از روی مقدمات حرام ایجاد کنیم، قضای حاجت مؤمن میخواییم بکنیم یه دروغ بگیم مثلا، یا اینکه عنوان محرم بر قضای حاجت مؤمن منطبق بشه. مؤمنه مثلا، حالا مثال دیگه ایشون هم شیخ هم داره مثال، مؤمنه مثلا از راه زنا یه حاجت داره، خیلی خوب این بر اون عمل زنا منطبقه، ولو قضای حاجت مؤمنه است ولی زنا منطبقه. آیا اینجا هم شما میشه؟ نه، اینه هر که به دست هر کس بدن متشرع میفهمه که بله مستحب است، ولی باید از راه حلال به وجود بیاد و عنوان حلال بر اون منطبق بشه، نه عنوان محرم. اگر مقدماتش حرام باشه یا عنوان محرم بر اون منطبق بشه، از اونجا انصراف داره. بله این یک راه. حالا ببینید این راه، البته امام بین اشکال کرده. دوم این که ادله مستحبات میخوام این که انشه لو خلیه و طبعه مستحبه، دیگه نظر به عوارض نداره. قضای حاجت مؤمن یکی از مستحباته، اما حالا در خارج استکاک پیدا کنه به یک محرمات، نظر به عوارض نداره. از این جهت اگر یک محرمی آمد این با اون تعارض نمی کنه، چون حکم حیثیه، حکم حیثیش را با اون عوارض مبارزه نمی کنه. الغنم حلال، حکم حیثیه حلال، غنم حلال میشه. اگر غنم موتو شد مثلا دیگه اون دیگه نمیگونه، اون دلیلی که دال رس برای غنم موتو حرام برای مقدمه، چون اون حکم حیثی طبیعته گفته لو خلیه و نفسه این است دیگه. این هم اینجوری ادله مستحبات حکم حیثی را میگن، یعنی لو خلیه و طبعه این مستحب است، از عوارض یکان را دارن. این هم یک راه. سوم این که خب احکام ما تابع مصالح و مفاسده، ما اینطور معتقدیم، ما امامیه و معتزله خلافند الاشاعره. خب میدونیم مباح، مستحب، مکروه، میدونیم که یک جهتی دارن، مقتضی دارن. در محرمات مفسده‌ای هست، در واجبات مصلحتی هست، در محرمات مفسده‌ای ملزمه هست شدید، در واجبات مصلحت ملزمه هست شدید مثلا اینطوری، ولی مستحب درجه پایین‌تر از مصلحت را داره و حرام یک درجه بالاتر از مفسده داره. این جهات را که ملاحظه کنیم، جهات احکام را معلوم است به این که ادله داله بر مستحبات شامل اونجایی که جهات مفسده مهمی هست شامل نمیشه دیگه. نمیتونی بر خب امام رضوان الله علیه در اونجا اینا را خیلی مهم ندانسته. چهارم را میگه امام و این است به این که احکام متعلق به طبایع. بله این هم در اصول خواندیم در جلد اول کفایه را، هم از متعلق احکام طبایع است نه افراد. یعنی شارح بود عقیم و سلات، شارح گفته بینید که خمر رسه حرام، این روی طبیعت رفته به افراد. فرقش اینه که روی افراد بره، اون خصوصیات افرادم در مطلوب داخل میشن در عوامل. اگر روی طبیعت بره اون طبیعت مطلوبه، اما خصوصیات افراد دیگه مطلوب نیستن. بله اینا لوازمن منظماتن، ولی اون طبیعت صلات مطلوبه. این منظمات گاهی مکروهه به صلات در حمام، گاهی این منظمات مستحب است به صلات در مسجد، گاهی نخیر این منظمات حال عبادت صلات در بیت. اینا منظمات، اینا حالات عوارض افرادن، ولی متعلق احکام طبایع است. خب در اینجا اینطور میگیم، میگیم متعلق احکام چون طبایع است، ادله مستحبات به طبیعت قضای حاجات مؤمن مستحب رو طبیعت رو. از اون طرف خب معلوم است به اینکه دروغ گفتن حرام است، سر جای خودش معلوم. اونم رو تو اینم رو هر دو رو طبیعت رفتن، رو طبیعت کردن. ادله هم فقط طبایع را میگن، ادله از عوارض کار ندارن. وقت در مقام امتثال است، در خارج استکاکاتی به وجود میاد و الا خود دلیلا با هم کار ندارن. اون دلیل میگه مطلقا قضای حاجت مؤمن مستحب، بیر مطلق از یاد طبیعت ها این مستحب، اونم میگه دروغ حرام. ولی وقتی بخوایم امتثال که بکنیم این در مقام خارجی، اینجا عوارض به وجود میاد. عوارض که وجود میاد اینجا عقل باید حکم میکنه. عقل حکم کنه میگه بله در مقام امتثال قضای حاجت مؤمن باید طوری باشه که غرض اهم مشاره خدشه نخوره، غرض اهم مشاره محفوظ باشه. میدونیم شاره غرض اهمی در حرمت دروغ گفتن داره، شاره غرض اهمی در زنا داره، غرض اهمی در شرب خمر داره، اون اهمیتش خیلی بیشتره. اینجا عقل ما حکم کنه بینید که بس باید مستحبات را طوری ما انجام بدیم، استکاکی استکاکی به انتباقی با محرمات پیدا نکنن. بله روی این جهت مخالا به علم محسن فیض هم اینطوره میگیم، میگیم بله روایت دال بر حسن صوت در قرآن خیلی خوبه، برای خود قناع حرام است. از اینجا استکاک پیدا میکنه اشکال به وجود میاد که انشاءالله توضیح بیشتری فردا ان شاء الله.